شاهد.
بسم رب شهدا و صدیقین. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، با برنامه شاهد در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز با تقدیم برگ دیگه ای از دفتر زندگی شهید سرافراز و سردار رشید اسلام، شهید حجت الاسلام مصطفی ردانی پور در خدمت شما عزیزان هستیم.
حقا که بر این محفل الله نظر دارد.
دوستان، در برنامه قبل گفتیم که شهید بزرگوار سهم بسیاری در تقویت روحیه رزمندگان در منطقه کردستان داشت و در ترویج اسلام زحمات طاقت فرسایی کشید. با شروع جنگ تحمیلی به همراه عده‌ای از همرزمان خودش از کردستان به جبهه‌های جنوب رفت و با نیروهای اعزامی از اصفهان که در نزدیکی آبادان جبهه دارخوین مستقر بودند شروع به فعالیت کرد. همرزم شهید ردانی پور.
شهید بزرگ جوار ردانی پور این بچه‌ها را به معنویت، دعا و خدمت شما عرضم که تحمل سختی سفارش می‌کنم. ساعتی نمیدونم 9 و 10 شب بود، به همه گفت میشینین دعا بکنین، نمیدونم دعا تمثل بود یه دعایی بود، خلاصه خوندم و جدن یکی از عجایب و معجزات این بود. دعاوام بر خواسته ما در دعا این بود که انشالله یه بارندگی چشم گیری تا اندازه پای ما بشه، چون این بارندگی هم عراقی ها را خواب میکند، هم سرعت هم علی ما را زیاد میکند. عراقی ها تاونم بارون است و از جوی چیده خب میگن خبره نیست، اوضاع خوبه. و بله اون دعا الحمدلله خونده شد و خدا شاهده تا ما نمیدونم حرکت کردیم یا در حال حرکت بودیم بارندگی شد. خیلی مهم و عجیب بود در این منطقه جنوب و این خواسته. حالا ما یه هفته بود تو دلمون گفتیم انشاءالله بشه، ولی این دعا اونقدر تأثیر داشت، دعایه حالا من اسمشو میگذارم باران و همون دعایی که آقای ردانی خون.
خون پیکره حق در طول تاریخ از قلب آشوراست که سرچشمه میگیرد و اگر حقیقت را بخواهی هنوز روز آشورا به شب نرسیده است. کاروان تاریخ روان است و یاران آشورایی سید الشهدا علیه السلام یکایک از صلب پدران و رحم مادرانشان پای به سیاره زمین می‌گذارند و در زیر خیمه‌های پشمینه و یا در خانه‌های کاهگلی بزرگ می‌شوند و خود را به صحرای کربلا می‌رسانند.
از مهمترین علل 6 ماه مقاومت مستمر نیروها در این خط، وجود این روحانی عزیز و دلسوز بود که به اونا روحیه می‌داد. سخنرانی یا مراسم دعا برگزار می‌کرد. ایشون با تجربه‌ای که از کار در جبهه‌های کردستان داشت، سلاح بر دوش به تبلیغ و تقویت روحی رزمندگان مشغول بود و با برگزاری جلسات دعا و مجالس ارشاد نقش مؤثری در افزایش آگاهی و رشد معنوی رزمندگان ایفا می‌کرد. به علت اخلاص و تعهدی که داشت، به تدریج مسئولیت مهمی رو به عهده گرفت و در اولین عملیات بزرگی که سپاه پاسداران انجام داد، نقش بسزایی داشت. دوستان، برگ دیگه ای از دفتر زندگی پر افتخار سردار رشید اسلام، شهید حجت الاسلام مصطفی ردانی پور رو تقدیمتون کردیم. تا فردا و تقدیم برگ دیگه ای از دفتر زندگی این شهید عزیز، شما رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، در خدمتتون هستیم با برنامه منشور امیر در این لحظه، شرح حکمت‌های 312 و 313 همه کتاب گرانسنگ نهج البلاغه رو در این برنامه خواهیم شنید. پس از آن نیز آخرین برنامه این بخش رو که برگی از تاریخ هست تقدیم حضورتون میکنیم. یک بار دیگر سال روز شهادت جانسوز حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شما دوستان عزیز مجدداً تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. تا فرصتی دیگر که باز هم توفیق داشته باشیم خدمتگزار شما دوستان بشیم، همتون رو به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا و امیدوارم که روزی خوب و خوش رو پیش رو داشته باشید. خدایا رو نگه دارتون.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های نهج البلاغه حضرت امام علی علیه السلام رو بررسی می‌کنه. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی حکمت‌های 312 و 313 نهج البلاغه رو برای شما عزیزان شرح می‌دن. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در حکمت 312 به نکته درخور توجهی درباره وظیفه ما در حال نشاط و نداشتن نشاط اشاره می کنند و می فرمایند دلهای انسانها گاه روی می آورد و پرنشاط است و گاه پشت می کند و بی نشاط است. آنگاه که روی می آورد آن را به انجام دادن نوافل و مستحبات نیز وادار کنید، و آنگاه که پشت می کند و بینشات است فقط به انجام دادن فرائض و واجبات قناعت نمایید. در این لحظه سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در این برنامه دو حکمت رو خدمتتون مطرح می کنیم، حکمت 312 و 313. حضرت می فرمایند ان للقلوب اقبالا و ادبارا، فاذا اقبلت فاحملوها على النوافل و اذا ادبرت فاقتصروا بها على الفرائض. دلها حالت اقبال و ادبار دارن، وقتی دلها حالت اقبال داشته باشن اون رو وادار کنید به نوافل، ولی اگر ادبار داشته باشند به همون واجبات اکتفا بکنید. مشابه این کلام در حکمت 193 هم گذشت که با یک تغییری در عبارت اونجا حضرت فرموده بود که ان للقلوب شهوتن و اقبالن و ادبارن فعتوها من قبل شهوتها و اقبالها فان القلب اذا اکره عمیه. در حکمت 279 هم بود که اگر نوافل به فرائض ضرر بزنه انجام اون مستحبات رو رها کنید. این که حضرت می فرماید دلها شهوتی دارند، شهوت به معنی خواستنه، طلبه و شوقه. این که دلها گاهی حالت اقبال و ادبار دارند، ادبار یعنی پشت کردن، رویگردانی، نفرت، بیزاری، اقبال قلب یعنی روی آوردن، داشتن زمینه مثبت، داشتن حال و گرایش. وقتی که انسان حالت قلبیش اقبال داره و علاقه و گرایش نشون میده، خب زمینه این که این دل رو حمل کنید بر نوافل، کارهای مستحب رو انجام بدید وجود داره، از این فرصت استفاده کنید. ولی وقتی که وضاعت برد دلها حالت ادبار دارند، زمینه‌ای و میلی و تمایلی نیست، به همون واجبات اکتفا کنید. فاقتصروا بها علل فرائض. کاربرد این حکمت در موارد زیادی هست، مثلا در زمینه عبادات، در زمینه علم، در زمینه کار و تلاش، تو مسائل تربیتی انسان باید زمینه‌های روحی و حالت‌های پذیرش و آمادگی رو برای شنیدن، برای خواندن، برای عمل کردن، برای عبادت کردن، اینها رو در نظر بگیره، چه در مورد خودش و چه در مورد دیگران. در تربیت به خصوص تربیت دینی به کارگیری سیر تدریجی در برنامه‌های عبادی بسیار هم لازم و هم ثمر بخشه. مثلا اگر کسی مشکل نماز صبح داره، به خاطر سختی‌هایی که نماز صبح داره نماز صبح نمی‌خونه، خب این رو وادار کردن به اینکه پاشو نماز شب بخون غلطه. یا اگر کسی از روزه گرفتن فراریه، بخوایم اون رو وادار کنیم که روزه‌های مستحب بگیره. خودتان هم وقتی که حالت عبادت یا دعا ندارید به خودتون زور نگید. اینا اثر منفی داره، زدگی ایجاد میکنه. اینکه حضرت فرمودند اگر فإن القلب اذا اکره عمیه، اگر دل رو مورد اکراه و اجبار قرار بدی، دلت نمیخواد ولی یک عمل رو، یک دعا رو، یک نماز رو به زور به خودت تحمیل کنی، این دل کور میشه. یعنی این اثر منفی و کوردلی نتیجه اون افزایش تنفر. اکراه موجب بریدنه. رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. تحمیل حفظ قرآن و حدیث به بچه هم همینطوره. گاهی بچه میخواد بازی کنه، دوره بچگی خودش رو با تفریحات بگذره، ولی بعضی از پدر مادرها علی رغم تمایل فرزندشون اونا رو در کلاس‌های حفظ قرآن وادار میکنن که هر طور شده باید مثلا شما حافظ قرآن بشید، و چه بسا در آینده اینها حالت گریز از دین یا از قرآن پیدا کنن به خاطر این الزام و اکراهی که بدون زمینه قبلی درباره اونها انجام گرفت.
یا رب عنایت کن توان طاعتت را، شیرینی یادت چشان بر جان شیدا، حفظم کن ای کان کرم پوشنده ای، حق سپاست را به من الهام فرما، بیناترین بینندگان دلدار دانا، بیناترین بینندگان دلدار دانا.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در حکمت 313 نهج البلاغه به اهمیت و جامعیت قرآن اشاره می‌کنند و می‌فرمایند در قرآن اخبار پیشینیان و حوادث آینده و حکم و دستور مربوط به شما آمده است. استاد محدثی و شرح این حکمت ارزشمند.
در حکمت 313 می‌فرماید و فی القرآن نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم. در قرآن هم اخبار گذشتگان هست، هم خبرهای آینده و هم حکم آنچه که بین شما هست. این سخن اول و آخرش گویا خوب حذف شده، کلامی بوده درباره جایگاه قرآن و اهمیت کلام الله که این جملش رو سید رضی آورده تا ما رو توجه بده به قرآن، که در جامعه قرآنی، در مدارس، در دانشگاه ها، در حوزه ها باید بیش از اینی که الان هست قرآن حالت محوریت داشته باشه. و خیلی ها ما شنیده ایم که ادعای خسران کردن، کسانی که عمرشون به پایان رسیده ولی روی قرآن اونطور که باید و شاید کار نکردن. ویژگی قرآن یکی جامعیت این کلام هست و از این جهت تشویق شده که ما از قرآن بهره بگیریم و قرآن رو به عنوان فصل الخطاب بشناسیم و در همه مسائل محور باشه برای ما، یک منبعی است مطمئن برای شناخت. و بخش عمده قصص و سرگذشت پیشینیان هست که خدا قصه نگفته، سرگذشت اقوام پیشین رو گفته که تا ما عبرت بگیریم. پس اگر از گذشته هم تاریخ و نقل این و آن به ما اطلاعاتی میده، از آینده که دیگه کسی نمیتونه خبر بده جز اینکه خبر غیبی باشه و کسی اشراف به حوادث بعدی داشته باشه. و این از ویژگی های قرآنه. فیه نبأ ما قبلکم، اخبار گذشتگان، کسایی که پیش از شما بودن در قرآن هست، و خبر ما بعدکم، آنچه و یا آنکه بعد از شما هم هست در قرآن، اینها وجود داره. قرآن کتاب تاریخ نیست، کلام الله، وحی، کتاب هدایت و پیشگویی ها و خبر از مراحل بعدی هم اگر میده، هم سند اعجاز قرآن هست، هم اینها هم جنبه هدایتی داره. در مسائل فقهی هم آنچه که وظیفه مؤمن هست باید قرآن رو حکم و محور باشه، چون که در قرآن و حکم با ما بینکم، اونچه که بین شما هست حکمش در قرآن هست. و قرآن داور شماست، ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله. اگر در موردی نزاعی داشتید امرش رو به خدا و رسول برگردانید، یعنی مرجع شما بشه قرآن. پس جایگاه قرآن در تشریع وجود داره. کهنه نشدن این کتاب جاودانه با گذشته قرون و شادابی کلام الله هم از جلوه های دیگر اعجاز این قرآن هست. دیگران اگر افسانه های کهن از گذشته میگن، قرآن خبرهای متقن بیان میکنه. گفتیم که بخش عظیمی از قرآن اخبار امتها و انبیا و تاریخ پیشینیانه. بخش عظیمی از قرآن مربوط است به مرگ و برزخ و قیامت و عوالم غیبی و آینده. بخش عظیمی هم مربوط است به احکام و حلال و حرام الهی و به همین جهت کسانی کتابهایی به نام آیات الاحکام نوشتن که صدها آیه از قرآن مسائل فقهی مسلمان‌ها رو بیان میکنه. پس محتوای قرآن تاریخ هست، عقاید هست، احکام هست، اخلاق هست و در زندگی مسلمانان باید نقش ایفا بکنه و صرف خواندن و تلاوت برای ما بس نباشه. بیا که مونس و غمخوار غیر قرآن نیست، فروغ بخش شب تار غیر قرآن نیست. علاج درد مجو از طبیب داروگر، دوای مردم بیمار غیر قرآن نیست. به بحر دانش و بینش یقین بدان قانع، یگان ابر گهربار غیر قرآن نیست. امیدواریم که پیوسته در محضر قرآن باشیم، شاگردی قرآن رو بکنیم و از حکمت‌های او بیاموزیم، از درس‌ها و عبرت‌های تاریخیش پند بگیریم و در احکام و تکالیف هم با محوریت قرآن به وظایف خودمون عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
عزیزان شنونده، شرح حکمت‌های 312 و 313 نهج البلاغه رو از زبان استاد محدثی شنیدید. به این ترتیب به پایان برنامه امروز منشور امیر رسیدیم. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما یاران عزیز باشیم، خدا نگهدار.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را ای تنین گریت روشنگر شبهای تا. چشم خودشید آفریند بی غروب و بی غبار. دم به دم بر ما به تا و دم به دم بر ما به با. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل درجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
آمدم به یاد بستانم برای حسین ابن علی. لحظه لحظه تاریخ برگ برگ تقویم رخداد هاست در آینه زمان برای آگاهی یا عبرت انسان.
همت و ایمان شما باعث شد که نفس ملت ایران بازگردد.
پیشواز مسلمانان و رهبر آزادگان جهان.
برگی از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. سالروز شهادت امام باقر علیه السلام را خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض می کنم. من حسین حیدری هستم و آنچه می شنوید برنامه برگی از تاریخ است. امروز یک شنبه 28 مرداد 1397 هجری شمسی است، برابر با 7 ذی‌حجه 1439 هجری قمری و مصادف با 19 اوت 2018 میلادی. 1325 سال پیش در چنین روزی 7 ذی‌حجه سال 114 حضرت امام محمد باقر علیه السلام به شهادت رسیدند. امام پنجم شیعیان القاب متعددی دارند، اما باقر العلوم یا شکافنده دانشها مشهورترین لقب ایشان است. دوران امامت امام محمد باقر علیه السلام از یک سو با اوج ستم امویان و انتقال حکومت به عباسیان همزمان بود و از دیگر سو با آغاز عصر ترجمه و نشر اندیشه های فلسفی و کلامی که باعث شد مباحث اعتقادی و فکری دیگر سرزمین ها به جامعه اسلامی راه بیابد و در بعضی موارد اندیشه های انحرافی را در بین کوته فکران موجب شود همراه بود. در دوران امام محمد باقر علیه السلام جعل حدیث و تحریف دین رواج بسیار یافت. از این رو امام پنجم علیه السلام برای حفظ دین و گسترش علوم اسلامی کوشیدند و با تعلیم دانش پژوهان افراد برجسته ای را برای تحقق این هدف تربیت نمودند. حضرت امام محمد باقر علیه السلام به دستور هشام ابن عبدالملک اموی مسموم و در قبرستان بقیع در کنار قبور منور امام حسن مجتبی و امام سجاد علیهم السلام به خاک سپرده شدند. آن حضرت به هنگام شهادت 57 ساله بودند و از امامت ایشان حدود 20 سال می گذشت. شصت و پنج سال پیش در چنین روزی 28 مرداد 1332 کودتای آمریکایی بر ضد نهضت ملی ایران موجب سرنگونی دولت دکتر مصدق شد. پس از آن که نفت ایران در 29 اسفند 1329 ملی شد و شاه و حامیان آمریکایی و انگلیسیش در 30 تیر 1331 از ملت مسلمان ایران شکست خوردند، اختلاف نظر در امور مختلف بین دکتر مصدق به عنوان رهبر ملی و آیت الله کاشانی به عنوان رهبر مذهبی نهضت پیش آمد و باعث شد که دشمنان از فرصت سوء استفاده کنند و نقشه کودتا بر ضد دولت و حذف مصدق را بکشند. آیت الله کاشانی پس از آگاهی از این موضوع بارها در نامه‌ها و سخنرانی‌های خود مصدق را از خطر براندازی آگاه کرد، ولی مصدق نصایح دلسوزانه آیت الله کاشانی را نشنیده گرفت و حتی در صدد برآمد که با اخذ اختیارات وسیع‌تر نقش مجلس را در قانون‌گذاری کمرنگ سازد و آیت الله کاشانی را که در آن زمان رئیس مجلس بود از دخالت در امور سیاسی منع کند. سرانجام در حالی که بیش از 13 ماه از پیروزی‌های مردم در قیام 30 تیر 1331 شمسی نگذشته بود، کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 به دست سلطنت طلبان صورت گرفت و دولت مصدق سرنگون شد. پس از این کودتا که با همکاری آمریکا و انگلیس به وقوع پیوست، حکومت شاه به مدت 25 سال تحت نفوذ آمریکا بر ایران حکومت کرد. 1333 سال پیش در چنین روزی 7 ذی‌حجه سال 106 طاووس یمانی محدث و دانشمند عرب درگذشت. طاووس ایرانی تبار بود اما به یمانی شهرت یافت، زیرا سالیان متمادی در یمن سکونت داشت. طاووس یمانی از اصحاب امام سجاد علیه السلام و از بزرگان شیعه در یمن محسوب می شد. او از نظر بسیاری از معاصران خود در تفسیر قرآن مجید عالم ترین مردم بود. 68 سال پیش در چنین روزی 7 ذی‌حجه سال 1371 آیت الله سید محمد تقی خانساری از دنیا رفت. او در سال 1305 قمری در خانسار به دنیا آمد. پس از تکمیل مقدمات علوم در زادگاه خود، رهسپار حوزه نجف گردید. با شروع جنگ جهانی اول به صف راهیان جهاد پیوست و در کنار دیگر بزرگان از کیان اسلامی به دفاع پرخاست و در این راه متحمل 4 سال اسارت گردید و پس از آن به خانسار بازگشت. آیت الله خانساری پس از ارتحال شیخ عبدالکریم مؤسس حوزه امنیه قم به همراه آیات اعظم حجت کوه کمره‌ای و صدر مسئولیت حوزه و رهبری دینی مردم را به عهده گرفت. نماز باران ایشان در زمان حضور متفقین در ایران در سال 1320 شمسی و اجابت دعای باران زبانزد خاص و عام است. آن عالم وارسته در سال پایانی عمر شریف خود به خواست مردم همدان در این شهر به سر می برد و در 66 سالگی از دنیا رفت و پس از تشییع با شکوه در قم در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. 40 سال پیش در چنین روزی 28 مرداد 1357 فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان به دست عمال پهلوی پیش آمد. در فاجعه آتش سوزی عمدی سینما رکس آبادان عوامل ساواک و حکومت صفاک پهلوی برای بدنام کردن نهضت اسلامی مردم ایران و اعلام این امر که مردم مسلمان و انقلابی مخالف فیلم و سینما هستند، سینما رکس آبادان را در حالی که پر از جمعیت بود به آتش کشیدند. در این آتش سوزی تماشاگران سینما برای فرار از مهلکه به طرف درهای خروجی روی آوردند ولی درها را بسته یافتند. در این حادثه 377 نفر به طرز فجیعی کشته شدند. انتشار این خبر و نمایش فیلم‌ها و عکس‌های این فاجعه افکار عمومی را به شدت جریحه دار ساخت و همه حکومت شاه را مسئول این جنایت دانستند. سی و نه سال پیش در چنین روزی 28 مرداد 1358 با گشایش مجلس خبرگان قانون اساسی نخستین جلسه برای بررسی نهایی پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برپا شد. مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد با 75 نماینده و با پیام امام خمینی رحمت الله علیه تشکیل شد. در پیام 6 ماده‌ای امام خمینی نمایندگان به تدوین قانونی 100% اسلامی فارغ از هیاهوی طرفداران مکاتب انحرافی دعوت شده بودند. همچنین امام خمینی در این پیام 4 ویژگی مهم را برای قانون اساسی برشمردند که از این قرار بود: 1. حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیض‌های ناروا. 2. پیشبینی نیازها و منافع نسل‌های آینده آنگونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است. 3. صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوس‌های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد. و 4. صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی برمی‌آیند. گفتنی است پیشنویس قانون اساسی ابتدا به فرمان امام خمینی توسط مرحوم دکتر حسن حبیبی به نگارش درآمد و بعد هم شورای نگهبان و دولت موقت آن را بررسی و در 24 خرداد 1358 در روزنامه‌های پرشمارگان منتشر کردند. سپس با تلاش‌های نمایندگان مجلس خبرگان پس از 3 ماه کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 24 آبان 1358 به پایان رسید. این قانون اساسی شامل 12 فصل و 175 اصل و 1 مقدمه و مؤخره بود که در 12 آذر 1358 به تصویب نهایی ملت ایران رسید. البته قانون اساسی کشورمان 1 بار دیگر در سال 1368 شمسی بازنگری و در همه پرسی به تایید مردم رسید. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به تقدس اسم عظمت یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان، شنوندگان همیشه همراه رادیو معارف، سلام میکنم به روی ماه یکایک شما. وقت و اوقاتتون